بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین، از امیر المؤمنین علیه السلام تا امام عسگری، در رابطه با حلال و حرام مالی روایات مهمی رو کتاب‌های با ارزشی مانند کتاب شریف کافی، تألیف کلینی، من لا یحضر، تألیف شیخ صدوق، تهذیب و استبصار، تألیف شیخ طوسی، وسائل الشیعه، تألیف شیخ حر آملی، و در این اواخر هم کتاب جامع و احادیث شیعه 25 جلد، تألیف آیت الله العظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف نقل کردم. این چهره هایی که این کتاب ها رو نوشتن جزء چهره های کم نظیر شیعه هستن. تقریبا هر کدامشون در دوره خودشون در رأس علمای زمان و استاد مراجع بعد از خودشون بودن. شخصیت هایی هم هستن که به شدت مورد اعتماد و اطمینان دانشمندان و علما و فقهای شیعه‌اند و 90% فرهنگ اهل بیت رو هم همین کتاب‌ها برای ما نقل کرده. چون شما می‌دونید که دین به صورت تفصیل در کتاب خدا قرآن کریم نیست. کتاب خدا فقط می‌فرماید کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. این حلال طیب چیه؟ در مقابلش حرام خبیث چیه؟ این رو وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین برای ما توضیح دادن. در قرآن کریم هم خوندید، در بیش از 4 آیه خداوند پیغمبر اکرم رو معلم قرآن معرفی میکنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی با اینکه قرآن عربی بوده نشون میده که خود عرب زبانهای مکه توان این که از آیات شریفه قرآن یا عرب زبانهای مدینه از متن آیات مسائل رو به طور مفصل استخراج بکنن نمیتونستن. هیچ وقت یه عرب مکه‌ای یا یه عرب مدینه‌ای نمیتونست آیه شریفه مما فی الارض حلالا طیبا رو توضیح بده که حلال طیب از چه کانالهایی به انسان میرسه، باب تجارت، باب کسب، باب صنعت، باب کشاورزی، باب اجاره، باب مساقات، باب مشارکت، باب مضاربه. خب اینا در قرآن نیست، اینا رو پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین کنار همین گونه آیات برای مردم توضیح دادن. تصور نفرمایید چون قرآن عربیه مردم عرب زبان قرآن مجید رو به تفصیل میفهمن، این کار عرب زبان نیست. شما آیه شریفه اقیم و صلاح و آت و زکات رو به هر عربی بدین که وارد به دین نباش، بفرمین براتون توضیح بدین اقیم و صلاح یعنی چی. و بیا عربی که اصل دین رو نمیدونه در جا به شما میگه صلات در لغت مادری ما به معنی دعاست، یعنی برین دعا کن. همین، بیشتر از این نمیفهمه از آیه. این پیغمبر اکرمه که وقتی خدا بهش میگه اقیم الصلاه میاد مردم رو جمع میکنه میگه شما از جانب پروردگار مأمور به نمازین، حالا صلوا کما رأیتمونی اصلی، بیاین ببینید من چگونه نماز میخونم تا امر اقیم الصلات اطاعت بشه. اون وقت میاد دو رکعت نماز صبح میخونه برای مردم که نماز وضو داره، غسل داره، تیمم داره، تکبیرت الاحرام داره، نماز هم داره، سوره داره، رکوع داره، سجود داره، تشهد داره. هیچ کجای قرآن پروردگار شکل نماز رو بیان نکرده که، نه عدد رکعات نماز خدا فرموده، نه این که نماز اولش با تکبیرت الاحرام شروع میشه، نه این که آخرش با السلام علیکم ختم میشه. نزدیک 100 آیه هم راجع به نماز در قرآنه، ولی نه شکل نماز، نه حمد و سوره نماز، نه رکعات نماز، هیچ کدوم در قرآن بیان نشده. شکل نماز خدا نگفت. خب اینو کی باید توضیح بده؟ اون قلب مبارکی که قرآن به او نازل شده. آیات حلال و حرام هم همینطوره، اکثر آیات کلی فقط میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بین خودتون مال یکدیگر رو به حرام نخورید. خب مال حرام چیه؟ خب این رو پیغمبر باید توضیح بدن و توضیح دادن، ائمه باید توضیح بدن، توضیح دادن. به همین خاطر از زمان خود پیغمبر کسانی بودن که تا پیغمبر منبر شروع می کردن، البته منبراشون هم طولانی نبود، حتی خطبه های نماز جمعه شون هم طولانی نبود، من خطبه های نماز جمعه پیغمبر رو یکی دو تاشو از کتابای خیلی قدیم یادداشت کردم در دفترهای یاد داشتم که همون خطبه ها رو یه خطیب نماز جمعه امروز اگر بخواد بخونه 5 دقیقه طول میکشه. اینه که مشکل نبود منبرای پیغمبر رو بنویسن، لذا اونایی که با پیغمبر بودن حرفای حضرت رو که میشنیدن یادداشت میکردن، به دیگرانم میدادن یادداشت بکنن. اولین کسی هم که قلم به دست گرفت و فرمایشات گوهربار پیغمبر رو شروع کرد به نوشتن وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بود، که حالا اون نوشته ها به ما نرسیده، نمیدونیم چی شده. میگن خدمت امام 12، ولی در روایاتمون میبینیم مثلا امام صادق گاهی یا حضرت باقر یا حضرت رضا مطلبی رو نقل کردن و فرمودن این مطلب رو ما در کتاب امیرالمؤمنین دیدیم. اینا یادداشت می‌کردن که این یادداشت‌ها زمان امام باقر و امام صادق خیلی گسترده شد، چون حضرت باقر و حضرت صادق بیشتر تونستن معارف الهی رو پخش بکنن، که ما در زمان این دو امام از شاگردانشون کتابایی که تألیف کردن که می اومدن با دو گوش خودشون از زبان امام باقر و امام صادق می شنیدند و می نوشتن 400 تا کتاب خبر داریم به وجود آمده، که در فقه امام از این 400 کتاب کلی اسم برده شده، اصول 400، 400 کتاب ریشه ای، اصول 400. خب این 400 تا در دسترس شیعه بوده تا زمان مرحوم کلینی، که ایشون اومدن از این 400 تا و کتابای دیگه و دانشمندان دیگه روایات رو به یه شکل بسیار منظمی در یه کتاب 10 جلدی به نام کافی تألیف کردن، که 20 سال هم طول کشیده نوشتن این کتاب، و در این 10 جلد هم حدود 17,000 روایت نقل شده، که مرحوم کلینی در مقدمه این کتاب به مردم نوشته، به شیعیان تا قیامت گفته که من هر چی در این کتاب خودم نوشتم سعیم بر این بوده که بین خودم و بین پروردگار حجت شرعی باشه، بعد اومدم نوشتم که فردای قیامت منو به محاکمه نکشن بگن تو هم در این 17,000 تا یه دونه دروغم قاطی کرد. من اون چه که بین خودم و خدا حجت بوده نوشتم و به این شکل فرهنگ خدا رو حفظ کردم. تمام فرهنگ خدا که تو قرآن نیست، خیلی از امور در قرآن قیافه کلی داره، خیلی از امور. شما مبتلات روزه رو در قرآن کریم نمیبینی؟ این که آدم بره حج دو تا حوله سفید بپوشه، این در قرآن نیست. اون جمله‌ای که آدم محرم میشه در قرآن نیست، مسجد شجره در قرآن نیست، هفت بار طواف در قرآن نیست، سعی صفا و مروه عددش در قرآن نیست. فقط داره ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح ان يتطوف بهما. هم اصلا ما درباره صفا و مروه بیشتر از این در قرآن ندید که خدا میفرماید صفا و مروه از شعائر پروردگاره، هر کی اومد حج یا عمره لا جناح علی، گناهی نداره که بیاد و این صفا و مروه رو طواف بکنه. اصلا نمیگه واجبه، میگه گناهی بر اونی. ولی از کجا واجب شده؟ خب به زبان پیغمبر اکرم لا جناح رو پیغمبر میدونست اراده خدا از جمله لا جناح واجب بودن، اما به من عرب میدادن میگفتن لا جناح یعنی گناهی نکرده هر کی طواف بکنه. حالا وقتی به این راحتی میگه گناهی نکرده، خب طواف هم نکردیم نکرد. اساس دین ما این کتاب هست. اگه یه کسی بخواد جست روشن فکری بگیره بگه آقا هرچی میگی اگه میخوای من قبول کنم از قرآن بگو، من کتابا رو قبول ندارم. خب ما همه دین رو که از قرآن نمیتونیم برای مردم بگیم. که حالا یه کسی بگه کتابا مال قدیمه و توشم ممکنه یه روایتی باشه که از زبان پیغمبر صادر نشده باشه، پس من قبول ندارم، شما فقط از قرآن بگو. خب من بهش بگم تو علاقه مندی دین و عمل بکنی؟ بگه بله. بگم اقیم و صلا، بر نماز بخون. بعد میگه چجوری بخونم؟ میگم نمیدونم. تو که میگی کتابا رو قبول ندارم، اینم قرآنم بیشتر از این ندارم. با قرآن تنها که آدم دیندار نمیشه، با قرآن تنها که آدم به رضای خدا نمیرسه. اگه قرآن تنها کافی بود که پیغمبر 23 سال این همه اهل بیت اهل بیت نمیگفت، همون حرف عمر رو میگفت که حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بس. خب قرآن اگه برای شما بسته، پچر بغل قرآن خلاف عمر کتاب صحیح بخاری رو گذاشت. چرا برخلاف حکم عمر کتاب صحیح مسلم رو گذاشت؟ چرا کتاب صحیح ترمذی رو گذاشت؟ چرا کتاب مقطع ابن مالک رو گذاشت؟ چرا کتاب ابو حنیفه رو گذاشت؟ مگه رهبر شما نگفته حسبنا کتاب الله؟ قرآن برای ما بسته. شما چرا در دینتون به این شیشت کتاب مراجعه میکنید؟ من میشه قرآن برای ما بست باشه؟ اصلا این حرفی که عمر زده باطله، غلطه، اشتباهه، خطای قطعیه. یک نفرم تا حالا به حرف عمر عمل نکرده. شما هر کشور سنی نشین که میرین میبینید کنار قرآن شیش رو کتاب گذاشتن. چرا؟ میگه من برای عمل به دین مجبورم به این کتابا مراجعه بکنم، یعنی قرآن کافی نیست. حالا بهش بگو عمر مگه نگفته حسبنا کتاب الله؟ همینجوری آدم رو نگاه میکن که نمیتونه جواب بده. یه بار یکی از علمای بزرگ اهل تسنن داشت درس میداد، الان من اسمشو یادم نیست، یه طلبه خوب باسواد خودشو ایراد گرفت به استاد، گاقا شما این حرفو نزن، برای اینکه حضرت عمر غیر این رو گفته. اونم عصبانی شد گفت فضولی نکن، عمر سواد دینی نداشته، من از 2 میلیون عمر با سوادترم بی تربیت. خب حسبنا کتاب الله رو هیچ یه عمل نمیتونه بکن. دروغ این مطلب، غلط این مطلب، با توهینم گفت. یعنی خودشونم نوشتن وقتی پیغمبر یه نیم ساعتی مونده به مرگش فرمود قلم و کاغذ برام بیارین چیزی رو من ثبت بکنم که بین شما باشه بعد من گمراه نشین، گفت ان آذر رجل لینجر، تبش بالاست و داره هزیان میگه و نزاش. بعدم گفت حسبنا کتاب الله، یعنی ما قال رسول الله لازم نداریم، قال امیر المؤمنین، قال الصادق لازم نداریم، قرآن برای ما بساله. یکی به عمر بگه قرآن برات دست، نماز صبح رو که مدینه 2 رکعت میخوندی از کجای قرآن رو بردی؟ تو قرآن که نیست، بالاخره یه جه دیگه گرفت. تو معلوم میشه قرآن برای ما بست. البته یه بحث بسیار شیرین، سنگین، استوار، پایداره که حالا جاش قومه. من این بحث گسترده وسیع رو تو 4-5 دقیقه یه رو براتون گفتم، یه دورنمایی از حقایق و اباطیل براتون نشون داده شد که چی میگن و چی میگیم. اگر بخوایم کتاب شریف کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار، وسائل، جامع و احادیث شیعه، اینا رو کنار بذاریم بگیم قرآن برای ما بسته، هم حرف عمر رو زدیم و این حرف هم به درد نمیخوره، کجا برای ما بست؟ به ناچار باید اقرار بکنیم که بخش عمده ای از دین ما در این کتاب هاست. حالا یه روایت هم در یکی از ایناست که قابل قبولی، اونو من نمیتونم بگم قبول ندارم، اونو باید برم قوم. این یه دونه روایتی که میگم قبول ندارم اونجا بیشینم، بعد متخصص بیاد به من بگه آقا کدوم روایتو در کتاب کافی یا کتاب من لا یحضر یا کتاب وسائل قبول نداری، اونم انگوش بذاره بگه که این روایت. اون خوب متخصص بهش میگه روایات ما در میزان سنجش از نظر علمی بر چند بخش، خبر ما، حدیث ما، خبر متواتر، این یک بخش، خبر صحیحه، این یه بخش، خبر حسن، یک بخش، خبر موثق، یک بخش، خبر ضعیف، یک بخش، خبر مجهول، یک بخش، خبر مسند، یک بخش، خبر بی سند، یک بخش، خبر مطلق، یک بخش، حدیث مقید، یک بخش، حدیث عامی، یک بخش، حدیث خاصی یک بخش، حدیث عام یک بخش، حدیث خاص غیر خاصی یک بخش. ما 14 جور روایت داریم قابل تجزیه و تحلیل. حالا بیشین ما این روایتی که میگی قبول نداریم ببینیم جز کدام 14 بخشه، اینا رو تحلیل بکنیم تا بگیم قبول نداشتن تو درسته یا غلط. همین جوری که نمیشه هر کی یه روایت خون مردم بگن قبول نداریم، یا یه کسی جست روشن فکری بگیره بگه نه آقا من قبول ندارم. تازه بعد بررسی 14 گانه روایت رو میبرن کنار قرآن، ببینن قرآن روایت رو از نظر مفهوم میپذیره یا رد میکنه. این تازه بند آخر مسئله. به این سادگی نیست دین ما. نمیدونید چه خون دلایی خوردن تا این فرهنگو به این زمان رسوندن، نمیدونید چه مرجعای تقلیدی در این 1500 ساله به دار کشیده شدن، تو زندان مردن، گاهی آتیششون زدن خاکسترشونو تو رودخونه ریختن تا این فرهنگو به اینجا رسوندن. حالا یکی ار را برسه جست بگیره بنده قبول ندارم، تو کی هستی که قبول ندارم؟ 1500 سال خون دادن، جون دادن، تبعید شدن، زندان رفتن، بیداری کشیدن، سفرها رفتن تا این کتابها رو به وجود آوردن. و به این راحتی قبول ندارن. انقدر آدم به بزرگان عالم بی ادبی میکنه، بی احترامی میکنه که قبول نداره. حالا نظر رسول خدا رو امروز راجع به مال حلال ببینید چیه. چون من 5 روز تا روز گذشته فقط حرام مالی رو گفتم، چه موضع قرآن رو چه موضع روایات رو. پیغمبر می فرماید من طلب دنیا حلالا فی افاف، کسی که دنبال کار مشروع میره، کسب مشروع میره و قصدش هم فقط به دست آوردن حلال، اونم در دایره افاف، یعنی حلال رو در کمال پاکی به دست آوردن، افت یعنی کف نفس، یعنی حتی در معامله حلال توریم نمی کنه، افت نفس به خرج میده. وقتی میبینه مشتری داره بالا پایین میگه اسم بچه خودش عباسه، نمیاد تو نیتش بچه خودشو در نظر بگیره، با اینکه داره معامله حلال میکنه به مشتری بگه به حضرت عباس قسم من اینو 10 تومن خریدم 12 تومن به تو میدم، و توریم میکنه واقعا قسمش به برادر امام حسین، تو ذهن خودش قسمش به بچهش، حتی این کارم نمیکنه. طلب حلالم فی افاف. یه همچین آدمی که 50 سال 60 سال رفته دنبال حلال و عفت نفس رو، عفت زبان رو، عفت دست رو، عفت نگاه رو در طلب حلال رعایت کرده، چون ممکن آدم حلال به دست بیاره ولی مشتریش زن جوان زیبا چهره باشم حلال داد و ستد بکنم، با نگاه کردن لذت آور مرتکب کار حرامم بشه در این خرید و فروش حلال. ولی فی افاف، واقعا یه آدم امینی، امین ناموس مردم. خب ناموس مردم اومده تو بازار، حالا خود مو و روشم بیرونه، ولی بالاخره شوهر داره، بچه داره. این کاسب عفت چشم رو، عفت دست رو، عفت فکر رو رعایت میکنه، عفت زبان رو رعایت میکنه، حلال رو با گناه قاطی نمیکنه. حلال با گناه حرام نمیشه. یعنی ممکنه آدم کاملا این داد و ستدش حلال باشه ولی نگاهش حرام باشه در حال معامل، یا زبانش حرام باشه، با یه صدای محبت انگیزی با مشتری زن حرف بزنه که دل زن تغییر حال بده، ممکن؟ ولی پیغمبر می فرماید طلب دنیا حلالم فی افاف. یه همچین آدمی پیغمبر می فرماید قیامت وقتی از قبر در میاد کجا قرارش میدن؟ آخه قیامت صف به صفه، این آدمو کجا قرار میدن؟ ببینید روایت در کتابایی که گفتم، کافی، تهذیب، مستدرک، وسائل، جامع و احادیث شیعه، این دیگه مفصل ترین کتاب روایتی فقهیه که 50 سال پیش نوشته شده، 25 جلد، تألیف آیت الله العظمای بروجردی. اینا این روایات تو این چند تا کتاب. این آدم که 50 سال طلب حلالن فی افاف، قیامت کجا قرارش میده؟ چقدر زیباست. پیغمبر می‌فرماید کان فی درجت شهدا، هم مقام شهیدان. مگه این آقا اومده در مغازه تا شب مثلا 100,000 تومان کار کرده، چی کار کرده؟ خب رو صندلی نشسته پشت میز یه داد و ستدی کرده، شبم میبینه 100,000 تومان گیرش اومده، خیلی هم خوشحاله. این چرا باید در درجه شهدا باشه؟ شهید رفته جبهه، با دشمن جنگیده، کشته شده، این چی کار کرده؟ زیر پنکه و زیر کولر و زیر چراغ. ایشون هم مغازه‌شو کرده بوده میدان جهاد، با وسوسه مبارزه کرده، با تقلب مبارزه کرده، با بندوبست با دولتی ها تو فروش مبارزه کرده، با هوای نفس مبارزه کرده. شهید فقط با سرباز صدام جنگیده، این با یه سربازهای مختلفی در باطن و ظاهر جنگیده، باید در درجه شهدا باشه. این جنگش جنگ کمی نبود. حالا یه دولتی اومده گفته 10 میلیون من میخوام از جنس بخرم، شما صورت به من بده 11 میلیون، 1 میلیون هم گیر ما بیاد، ما 11 میلیون هم اداره بگیریم، 10 رو به شما بدیم، کشم به جیب بزنیم، یه چیزی هم به خودت میده. گفته نه. خب این داره جهاد میکنه در درجه شهیدا. این نظر پیغمبر عظیم و شأن اسلام. خب این روایت چقدر عالیه، این دیگه تجربه شد. کجا تجربه شده؟ خیلی جا تجربه شده. شما اگر از کتاب فروشی ها، من نمیدونم کدام کتاب فروشی چاپ کرده، این کتاب بابا کاظم رو، حافظ قرآن، بخرید بخونید، مفصلم نیم، هم در مغازتون یه ساعت هم میتونید کتاب رو بخونید ببینید این روایت به تجربم ثابت شده. وجود مبارک رسول خدا میفرمایند من اکل الحلال اربعین یومن، کسی که 40 شبانه روز فقط حلال بخوره، یعنی از دروازه دهانش به شکمش هیچ حرامی رو راه نده، هیچ حرام. اونایی که این جاده رو طی کردن آدم های معرکه‌ای بودن، من بعضیاشون رو دیده بودم، دیده بودم. البته این آقایی که میگم من ندیده بودمش، وقتی از دنیا رفته من بچه 7-8 ساله بودم. به نام الهیان که اصالتاً اهل تونوکابون بوده، شهسوار سابق، ولی درسش رو قزوین خونده بوده و اونجا به سرحد اجتهاد میرسه و بعد میاد قم، و یه خواهرزادم داشت که یه وقتی آیت الله زنجانی در مشهد بعد فوت خواهرزاده مرحوم الهیان از ایشون صحبت کرد، مرحوم آیت الله عاشق مجتبای قزوینی آیت الله زنجانی میگفت به طور یقین حاج شیخ مشتبه به مقام خلع رسیده بود. این رو یا آدمی که نزدیک بعد مرجعیت و از رؤسای شاگردان علامه طباطباییه تو تلویزیون مصاحبه میکردن فرمودن مقام خلع یعنی حاج شیخ هاشم خیلی راحت با اختیار خودش بدنشو میتونست مشهد بذاره و خودش بره کربلا، بره کعبه، بره نجف، بره قزوین و برگرده. البته یه همچین حالتی داشت حاج شیخ هاشم، چون 20 سال بود نیومده بود قزوین و نرفته بود تو دهشون. بعد 20 سال که اومد همه اقوامش و دهاتی های هم محلش اومدن دیدنش، ایشون فرمودن 20 سال پیش یه قتل اینجا اتفاق افتاده، قاتلش رو پیدا کردین؟ گفتن نه. نه، ایشون فرمودن من بدنم رو گذاشته بودم مشهد، یه سری اومدم تا اینجا، فقط یه دیداری از ارهامم داشته باشم، اونا منو نمیدیدن، من اونا رو میدیدم. وقتی رسیدم که بیرون ده دعوا بود و یه نفر رو کش، قاتلم این آقاست، همونجا تو اون جلسه، و قاتلم مجبور شده بود اقرار بکنه. این مقام خلعه. ایشون خواهرزاده مرحوم الهیان بودن، مرحوم الهیان قبرش قومه تو شیخونه. یه وقت رفتین اونجا از خادم بپرسین براش فاتحه بخونین، مهمونی کم میرفت ایشون، حلال خوراکی رو سخت رعایت میکرد. خودشون میفرمودن یه بار یه نفر به زور منو دعوت کرد، من رفتم خونش، دیگه به اینجا رسیده بودم، حلال خورای دنیا، و سفره رو انداخت، یه بره ایرم کشته بود و گوشتش رو تو دیک پخته بود تو تنور، این سر سفره بود. من گفتم حالا امشب چند جور غذا سر این سفره است نخورم، یه ذره گوشت رو بردارم با نون بخورم. دستم رو دراز کردم طرف سینی گوشت، از وسط گوشت صدا در اومد الهیان من شرعی ذبح نشدم، منو نخور. این همین حرف پیغمبر، رسول خدا می فرماید من اکل الحلال اربعین یومن، انسانی که 40 شبانه روز فقط حلال خدا رو بخور، نور الله قلبه، خدا دل او رو روشن میکنه، و اجرا ینابی الحکمت من قلبهی علا لسانه، نه یه چشمه نه دو چشمه، پروردگار بعد از اون 40 شبانه روز چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکن. میبینی آدم بی سوادی اما حرفای خیلی بزرگی میزن، آدم کم سوادی اما مطالب خیلی عمیقی میگه. من از خیلی بی سوادا چیزای جالبی یادداشت کردم، از بس یه پاک بودن و معلوم بود که از دلشون چشمه های حکمت بر زبانشون جاری شده. یکی از اصحاب رسول خدا به نام سعد، سأل رسول الله ان یجعله مجاب الدعوه، اومد پیش پیغمبر گفت من یه خواهش از شما دارم، مثلا یه دستی رو سر من بذار یا آب دهن تو بده من به لبام بمالم من مستجاب الدعوه بشم، یا یه نگاهی به من بکن، یه دمی به من بزن که من هر دعایی میکنم خدا مستجاب کنه. پیغمبر اکرم فرمودن فقال له عتب تؤمتک، عتب تستجب دعوتک، لقمتو حلال کن دعات مستجاب. فقط نمیخواد من آب دهم به لب تو به مالم و یه دم بهت بزنم و دست تو تو دست پروردگار، هیچ این کارا رو نمیخواد. عتب تو اومتک لقمتو حلال کن تو استجب دعوتو، دعوتک دعات مستجاب. چقدر مال حلال با ارزشه که شیخ بهایی نمیدونم از حضرت مجتبی نقل میکنه یا امام عصگری، بیانم نکرده، در کتاب مخلاطش میگه ان الحسن، همین حالا منظور امام مجتبی یا امام عصگری نمیدونم، پیغمبر می فرما، یعنی امام مجتبی یا حضرت عسکری می فرمان اگر یه دونه نون حلالو به من بدن، یه دونه، من این نون حلالو می ذارم تو آفتاب خشک بشه، خوب که خشک شد میارم تو هونگ می کوبمش، یه گرد نرمش می کنم، اون گردو میریزم توی ظرف پنهان میکنم، هر مریضی اومد گفت دکتر نتونسته منو خوب کنه، یه ذره از این گرد حلال اون یه نونو بهش میدم، میگم برو بخور خوب میشه. اینقدر حلال ارزش. خب شب جمعه است، شب خداست، شب سید و شهداست، جمعه آخر ساله. برادران به خدا فشاری نداره، اگر خدای نکرده بین ما کسی هست که اموالش قاطیه، بیاد تا وارد ساعت تحویل نشده یه تحولی تو زندگیش ایجاد بکن، بیاد با خدا معامله بکن، بیاد مال حرامی، ارث حرامی، ربای حرامی، قصبی، اگر در مالش الان با خدا معامله بکنه، بگه من میرم این اموال مردم رو پسشون میدم، گرچه حالا به هم فشار وارد بشه ولی بالاخره دستور تو رو اطاعت میکنم، تو هم به من لطف کن، لطفم میکن، یقینا لطف میکن. اینو من بارها گفتم تو جلسات به عنوان روزه و ذکر مصیبت، گفتم برادران خواهران 30 سال اگه ما یکی رو نبینیم، خب بعد 30 سال وقتی میبینیمش بهش نمیگیم که آقا خودتو معرفی کن، شما ما بعد 30 سال تا طرف رو ببینیم یه دفعه حالمون عوض میشه، کجا بودی؟ بی خبر بودم از 30 سال. آخه چیزی نی که آدم طرفشو ببینه و نشناسه، ولی 16-17 ساعت این خواهر برادر رو ندی، یعنی از 4 بعد از ظهر عاشورا ندی تا طلوع آفتاب روز 11، یعنی 24 ساعت نشد که روایاتمون میگن وقتی اومد اول خیره خیره نگاه کرد نشناخت، مجبور شد بپرس با 3 تا سؤال: انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ خیلی حرف زده، من حرفای حضرت رو یادداشت کردم، یه صفحه بزرگه، فقط 2 جملش رو براتون میگم. یه جملش که نشوندهنده فروتنی و تواضع و خضوع زینب کبرا به پروردگار، دست برد زیر بدن، صدا زد اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا این عمل کم و از ما قبول کن. و بعدم رو کرد به ابی عبدالله: حسین من، به من بگو این تیر سه‌شعبه رو کی به سینه تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم، رگ حیات منو قطع می‌کردم. من حالا تو رو به این حال نمی‌دیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، ایّد وانصر امام زماننا، وارحم موتانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.